أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. الحمدلله به حکمت 101 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام، امیر بیان علی علیه السلام فرمود: لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث. برآورده کردن حوائج مردم مستقیم نمی شود، از افراط و تفریط به دور نیست. به یک تعبیر ساده خودمانی، برآورده کردن حوائج مردم به کمال نمی رسد مگر اینکه 3 تا شرط رو رعایت کنید. باستسقار حال تعظم، کوچک ببینید او را تا بزرگ بشود. باستکتام حال تظهر، کتمان کنید او را تا آشکار شود. و به تعجیل حال تهنو، و تعجیل در اون کار داشته باشید تا شیرین و گوارا بشه. تهنو به معنای گوارا شدن بر انسان است. هنی ان لکم یعنی گوارا باد بر شما. خب، حکمت در باب قضاء حاجت مؤمن است. اگر خواستید مشکل برادر مؤمنی رو برآورده کنید، این 3 شرط رو مد نظر داشته باشید تا کار شما به کمال برسه، کار شما کامل و جامع بشه. گویا علی علیه السلام می فرماید کار خیری که این 3 شرط را نداشته باشد کامل نیست. یه کار خیری کردی ولی این ثواب کامل رو نداره، شرایط کمال رو نداره. نماز هم همینه دیگه. نماز یک وقتی نماز صحیحی است ولی کامل نیست. شما هم وضو گرفتی، هم رو به قبله، هم لباس تمیزه، همه چیز کامله ولی حضور قلب نداری. اون حضور قلب است، توجه به خداست، خضوع است که نماز رو کامل میکنه. اینجا هم دست کسی رو گرفتن خیلی خوبه، ولی برای کامل شدنش باید 3 شرط رو رعایت کنیم. ابتدا چند جمله بگم در باب برآوردن حوائج مؤمنین. خیلی بحث مهمی است. انسان باید اهل دستگیری از دیگران باشه، مخصوصا در این دوره‌ای که ما هستیم، مخصوصا در این شرایطی که جامعه ما داره. شاید یه عده احتیاجاتشون، احتیاجات مالیشون بیشتر باشه و مردم باید دست به دست هم بدن تا مشکلات به حداقل برسه. هر کسی باید از اطرافیان خودش، خانواده خودش با خبر باشه. اگر گرفتار و نیازمندی هست در حد توان به اونها کمک کنه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد تحت عنوان السعی فی حاجت المؤمن. همه تلاشت رو به کار بگیر، تمام توانت رو مصروف کن تا یک جره از کار کسی باز کنی، مشکل کسی رو برآورده کنی. روایات متعددی اونجا نقل میکنه. من چند روایت میخونم تا اول قضاء حاجت مؤمن، برآورده کردن مشکلات مردم مشخص بشه چه ثوابی داره، بعد ببینیم کمال این ثواب به چیست. امام هشتم علی ابن موسی الرضا صلوات الله علیه فرمود: ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس. یه عده ای از مردم هستن، اینا تلاش میکنن مشکل دیگران برطرف بشه، همه سعی و تلاششون دستگیری از مردمه. حضرت فرمود هم الامنون یوم القیامه. اینا همونهایی هستن که روز قیامت در امنیتن، در امانن، اینها در سایسار رحمت خدا هستن. و من ادخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه. کسی که امروز در این دنیا قلب مؤمنی رو خوشحال کنه، مشکلی رو حل کنه، باری از دوش کسی برداره، خدای متعال فردای قیامت برای او جبران میکنه، او رو خوشحال خواهد کرد، قلب او رو مسرور میکنه. پس برآورده کردن حاجت مؤمن نتیجهش در قیامت، خدا میگه تو دل کسی رو شاد کردی، من میام دل تو رو در اون روزی که همه نگرانن تو در امنیت هستی. باز در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود من سعا فی حاجت اخیه المسلم طلب وجه الله، کسی که یه کار خیری برای کسی انجام بده ولی نیتش رضای الهی باشه، نیتش این باشه خدایا من به عشق تو به خاطر تو این کار رو کردم، کتب الله عز و جل له الف الف حسنه، خدای متعال برای او هزار هزار حسنه، میلیون حسنه می نویسد. یغفر فیها، این خیلی عجیبه، لأقاربه و جیرانه و اخوانه و معارفه و من سنع الیه معروفا فی الدنیا، تو یه کار خیری کردی، خدای متعال در قیامت برای تو خانوادت رو، دوستانت رو، همسایهات رو، هر کسی به تو خیری رسانده، میگه همه اینها شامل رحمت من میشن. تو کار خیر کردی ولی خیر تو به ده ها نفر میرسه، همسایه و دوست و خانواده و هر کسی به توی خیر کمک کرده، میگه اونها رو هم شریک کنید، اینها همه با هم باید یک لطفی عنایتی از طرف من به اینها بشه. بعد خدای متعال فرمود، این خدا به این شخص میگه برو داخل جهنم، از بین کسانی که در اونجا میبینی اگر کسی هست که بالاخره شناختی نسبت به او داری، یه ارتباطی باش داشتی، انسان خوبی است، تو میتوانی دستش رو بگیری از جهنم خارج کنی مگر دشمنان اهل بیت، اونها رو نمیشه، ولی اگر کسی در جهنم بود دست تو بازه، من خدا به تو اجازه دادم مشکل جهنمی ها رو هم حل کنید. کسی که در دنیا دستگیر شد، دست کسی رو گرفت، خدای متعال میگه فردای قیامت به خودت که خیلی میرسم، دوروبریات و اطرافیانت رو هم نجات میدم، ولی من میدونم تو انسانی بودی که اهل خیر بودی، الان در قیامت هم خیر باش، برو چهار نفر رو همراه خودت از جهنم بیرون بکش، من به برکت تو، به صدق سر تو اونها رو هم بهشتی میکنم. کسی که اهل خیر باشه هم مشکل مردم را در دنیا حل کرده، دعای خیر اونها رو داره، هم فردا خدا براش جبران میکنه، میلیون میلیون حسنه در پرونده اعمال او نوشته میشه، دوستان و اطرافیان و همسایه هاش از لطف او بهره مند خواهند شد. خب پس ما هممون باید اهل خیر باشیم، دست به خیر باشیم، هر کسی در حد و توان خودش. روایت دیگری است، صفان جمال میگه کنت جالسا مع ابی عبدالله، من محضر امام صادق نشسته بودم، از دخل علیه رجل من اهل مکه، یه نفر از اهل مکه وارد شد، امام صادق مدینه است، یه نفر اهل مکه وارد شد بر حضرت، فشکا الی تعذر الکراء علی، گفت آقا شرمنده ام ولی من کرایه ندارم برگردم مکه، حالا جیبش رو زده بودن، پولش تمام شده بود، گفت آقا پول ندارم، الان گرفتار شدم در شهر غریب و نمیتونم برگردم شهر خودم. امام صادق رو میکنه به صفان جمال، فرمود فعین اخاک، آقای صفان بلند شو برو مشکل این بنده خدا رو حل کن، یا یه ماشینی براش کرایه کن، یا پول بهش بده خودش بره، هر جوری که مشکلش حل میشه، تو اهل این شهری، تو آشنا داری، تو مسیر رو میشناسی، برو کار این آقا رو راه بنداز. صفان میگه قمت و معهو، من بلند شدم، فیسر الله کراه و رجعت الى مجلسی، خدا مشکل این شخص را حل کرد، من هم برگشتم آمدم محضر امام. ببینید چقدر جمله قشنگه، نمیگه من مشکل رو حل کردم، میگه خدا مشکل او رو حل کرد، گرفتاریش برطرف شد، منم برگشتم محضر امام صادق، تا اومدم وارد شدم حضرت فرمود ما سنعت فی حاجت اخیک، آقا چیکار کردی، چی شد مشکل اون بنده خدا، امام پیگیره ببینه مشکل اون شخص برطرف شد یا نه. صفان میگه که قلت و قضا الله و ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما بشه، خدا مشکلش رو حل کرد، گرفتاریش برطرف شد، عازم شهر خودش شد. حالا این جمله رو میخوام بگم، این که امام پیگیر است، این که امام شاگردان رو میفرسته برید مشکل مردم رو حل کنید، این که شاگردان طوری تربیت شدن که نمیگن من کاری کردم، میگه خدا، اینا همه سر جا، حضرت فرمود که اما انک انت این اخاک المسلم احب الی من طواف اسبوع بالبیت مبتدا. آقای صفوان جمال، یک مشکل مؤمن را برطرف کردن نزد من امام صادق محبوب تر است از این که یک هفته شبان روز دور خانه خدا طواف کنی، عبادت کنی، تهجد کنی. من میپسندم مشکل مؤمن برطرف بشه. حکمت 101 نهج البلاغه عنوانش اینه کمال خدمت به مردم چیست. اول عرض کردم که خود این خدمت به مردم خیلی جایگاه داره، دست کسی رو گرفتن خیلی ارزشمنده. امام صادق فرمود الخلق ایالی، خدا میگوید قال الله عز و جل الخلق ایالی، مردم نونخور منن. شما اگر دست کسی رو گرفتی بذار پای خدا، خداست که به تو جزا میدهد، چون اینا نونخور خدا هستن. خدا اگر برای کسی مشکلی به وجود میاره تا تو بری مشکل او رو برطرف کنی، تا خدا به تو لطف کنه، وگرنه برای خدا که کار نداره. به یک اراده کند همه انسانها پولدار میشن، مشکلات برطرف میشه. میگه آقا من راه باز کردم که به تو لطف کنم، توی پولدار برو دست فقیر رو بگیر تا من راه برای لطف و احسانم به تو باز بشه. الخلق ایالی فأحبهم الی التفهم بهم، کسی نزد من خدا محبوب تر است که بیشتر به این مردم رسیدگی کنه، که بیشتر در حوائج مردم سعی و تلاش کنه. عزیزان، همه ما که مرید آل اللهیم، سر سفره نهج البلاغه مهمانیم، باید در حد توانمون، ببینید هیچ کسی از این قاعده مستثنا نیست مگر اینکه واقعا کسی فقیر مطلق باشه. همون جا هم که کسی فقیر است، حضرت فرمود در حالت فقر صدقه بدید، اتفاقا صدقه بدید تا وضعتون خوب بشه. ولی در هر صورت هر کسی در حد وسع و توان خودش باید کار خیر بکنه، باید دست به خرج باشه، یه جاهای انفاق کنه تا خدا برای او جبران کنه. حالا بحث اصلی اینجا شروع میشه. ما که میدانیم انفاق چقدر خوبه، و اصلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نفرمود که شما بیاید انفاق کنید. گویا حضرت این حکمت 101 رو مختص انسانهای خیر میگوید. یه عده اهل خیر نیستن، اهل کمک نیستن، اونا که هیچی، ما کار به اونها نداریم. اونهایی که اهل خیر و اهل برطرف کردن حوائج مؤمنینن، به گوش باشید. شما اگر خواستی کاری بکنی، کمال خیر تو به این است که سه تا شرط رو رعایت کنی. یک، به استسقار حال تعظم، کارت رو کوچک ببین تا خدا بزرگش کنه. دو، به استکتام حال تظهر، کاری که انجام دادی رو کتمان کن. هی نگو من چنین کردم، من مدرسه ساختم، من مشکل فلانی. تو کتمان کن تا خدای متعال در لحظه محاسبه آشکار کنه که اون خیر تو اینجا چه ثمره ای داره، چه جزایی برای تو داره. و سوم، به تعجیل حال تهنو، و تو کار خیر را زود انجام بده، تأخیر و تعویق ننداخت تا شیرین بشه، تا به کام اون فقیر گرفتار خوش بنشیند. حضرت سه تا جمله فرمود که اینها کمال کار خیر هستند. هر سه جمله هم با لام شروع شدن، لتعظم لتظهر لتهنو. هر سه اینها، این لام رو اصطلاحا بهش میگن لام عاقبت، یعنی اگر کسی کارش را کوچک دید، عاقبتش بزرگ شدن است. کسی کارش را کتمان کرد، عاقبتش آشکار شدن است. کسی کارش را با تعجیل، کار خیر را با تعجیل انجام داد، عاقبت شیرین شدنه. این لام لام عاقبت هست. به استسخاره ها لتعظم، تو کوچک ببین، عاقبت این کوچک دیدن بزرگ شدنه، عاقبت این کتمان کردن آشکار شدنه، عاقبت این تعجیل کردن شیرین شدنه کاره. هر کدام از این سه جمله رو به طور مجزا عرض میکنم و توضیح میدم. این سه جمله انصافا دریایی از معارف هستن. جمله اول، حضرت فرمود به استسخار حال تعظم. عزیزان، این جمله دو تا معنا داره. من هر دو معنا رو میگم، اون معنای دوم بسیار لطیفتر و عمیقتره. هر دو معنا رو عرض میکنم. معنای اول چیزی که تا الان گفتیم، تو کار خیر انجام بده، کار خیرت رو استسقار، صغیر بدان، کوچک بدان، تا خدا این کار را بزرگ کنه. ببینید، ما باید اهل کوچک دیدن باشیم. خیلی نه خودت رو بزرگ ببین، نه دنیا رو بزرگ بزرگ ببین، نه کار خیرت رو بزرگ ببین. اصلا کسی که هی عجب و غرور و خود برتربینی داره این زمین میخوره، ولی کسی که جز خدا کسی رو بزرگ نبین، این رشد میکنه، این بالا میره. در خطبه متقین امیر بیان علی علیه السلام فرمود متقین کسانی هستند که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا را بزرگ میبینن، غیر خدا رو کوچک، خودش رو هم کوچک میبینه، عملش رو هم کوچک میبینه، دنیا رو هم کوچک میبینه، پست و مقامش رو هم کوچک میبینه، هیچ چیزی در مقابل خدا عظمت نداره. لذا کار خیر میکند ولی در ضمن بزرگ نمیبیند و میگه ما کاری نکردیم، وظیفمون رو انجام دادیم، تازه شرمنده هم هستیم بیش از این از دست. اینا رو فقط جمله نیست که بخواد به زبان بیاره، عمق وجود او اینه. هر کاری کرد میگه هیچ کاری انجام ندادم، من هنوز سرم پایینه، هر کاری بود از لطف خدای متعال بود. ما اگر کار خیری انجام میدیم توفیقش رو خدا داد، توفیق این که ما بخوایم کار خیر بکنیم خودش یک لطفیست از جانب خدا، اراده‌ای که خدا داد اراده کرد تا ما بتونیم کار کنیم، استعدادی که خدا داد، قدرتی که خدا داد، شرایط رو فراهم کرد، همه چیز رو او مهیا کرد، من چی کارم؟ تو اگر کار خیر کردی او را کوچک ببین تا خدا بزرگش کنه. معنای اول رو تا الان گفتیم، انسان باید کار خیر را کوچک ببیند ولی نگران نباش بگو آقا من فلان مقدار خرج کردم. درست خرج کردی، خدا یک جایی جزای تو رو میده، خدا این کار تو را یک روزی بزرگ میکنه. معنای دوم، خوب توجه کنید، این معنا بسیار لطیفه. حضرت میفرماد که انسانی که میخواد کار خیر انجام بده به استسخار حال تعظم، تو اهل صغیر دیدن و کوچک دیدن اون حاجت باش. این چیزی که تا الان معنا میکردیم معنای اول، میگه تو کار خودت را کوچک ببین خدا بزرگش میکنه. معنای دوم میگه آقا حاجت مردم را کوچک ببین. بعضی ها این طوری هن. میاد پیشش میگه آقا من گرفتارم، فلان مقدار پول نیاز دارم. اینم داره، دستش به دهنش میرسه، میگه من که نمیتونم همشو بدم، من 1,000,000شو میدم، بقیهشو خودت جور کن، بقیهشو برو از دیگران بگیر، دیگه من از این بیشتر نمیدونم، من نصفشو میدم، نصفش با خودت. حضرت فرمود اینجور نباشید، کسی آمد است و کمک خواست، کمال خیر و کمک در این است که سر و ته حاجتش رو نزنی، به استصغارها حاجت او رو کوچک ببین. بگو آقا فقط یه یخچال می‌خواستی، چیز دیگه نمی‌خوای، اگر مشکلی دیگه هم هست بگو ما انشالله جورش می‌کنیم. نه اینکه بگو او یخچال می‌خوای، ما فکر کردیم شما با 1,000,000 کارت حل میشه. این باعث میشه مردم هی از سر و ته حاجتشون بزنن. آقای خیر چنان بزرگ باش که اگر آمد پیش تو نگو او چقدر بزرگه، بگو همش همین، ما فکر کردیم شما بیشتر مهدا، این که چیزی نیست، ما حتما تهیه میکنیم برای شما. عزت بده به طرف مقابل، کرامت بهش بده، بگو این که چیزی نیست، ما انشالله جورش میکنیم، حل میشه، خدای متعال کمک میکنه. این معنا خیلی معنای عظیمی است. معنای اول این بود که تو کار خیر کردی کارت رو بزرگ نبین. معنای دوم اینه حاجت مردم رو بزرگ نبین، هر چه بزرگی است باشد تو این کار رو کوچک ببین، خدا مقدماتش رو برای تو فراهم میکنه و بعد خدا تو را بزرگ میکند، اونقدر بزرگ میشوی که همه مشکلات رو هم میتونی برطرف کنی. خدا اونقدر به مال میده، آبرو میده، عزت میده، در قیامت هم این کار برای تو بزرگ میشه. این معنای دوم انصافا معنای لطیفیست و چقدر سخت عمل کردن به این. انسان مشکلات بزرگ رو ببینه ولی بگه ما انجام میدیم، خدا لطف میکنه، شما کاری نکن که مردم مشکلاتشون رو. خب ببینید یه نفر که اومده به شما رو زده میگه من فلان مقدار الان گرفتارم، عمل دارم، هر چیزی، شما میگه من نصفش رو میدم، این نصف بقیهش رو از کجا جور کنه؟ اینکه یک عمر گرفتاره، به هر کسی میشد رو زد، آبرو گرو گذاشت، دیگه مردم جواب سلامش هم نمیدن، تو نصف پول رو بدی خیلی کار خوبی کردی، ولی اون بقیهش چی میشه؟ اینکه دیگه کسی رو نمیشناسه، اینکه دیگه آبروی نداره بخواد جرو بده، اینکه دیگه پولی نداره که بخواد سر ماه وام بده و پس چی میشه؟ تو اگر خواستی مشکل رو برطرف کنی بگو من کل مشکل رو برطرف میکنم. و این کمال برآورده کردن مشکلات است. یعنی تو اگر 1,000,000 بدی خوبه، اونم خوبه، ولی اگر میخواهی به کمال برسی بزرگی حاجت رو نبین، هر چه هست را برآورده کن، خدا انشالله برای تو جبران میکنه. جمله دوم، حضرت فرمود باستکتام حال تظهر، آیان خیر اگر کسی مشکلی داشت پیش شما آمد استکتام کنید. این حاجه، این کار خیری دو تا معنا داره دیگه. معنای اول کار خیر خودت رو کتمان کن، حالا تو بوق و کرنا نکن، آقا میدونیم تو خیلی آدم خوبی هستی، یه جا هم 4 جهیزیه دادی به 4 دختر دم بغل، یه جا هم مشکل کسی رو، احسنت به تو، کتمان کن. هر جا نشستی نگو فلانی رو میبینید الحمدلله چه خونه ای داره، این رو ما جهیزیش رو خریدیم، فلانی میبینیم ماشین زیر پاشه الان راحته، این اون وقتی که میخواست ماشین بخره ما پول بهش قرض دادیم. آقا اینطور نباش، تو اگر به کسی خیری رساندی کتمان کن خیرت را، خدای متعال این رو آشکار میکنه، خدای متعال چیزی از قلم نمیفته، یادش نمیره، هر کاری که بکنی او میداند و او قطعا و یقینا یک جایی بروز میده. شهید حججی ها اینطوری بودن دیگه، اینها در اوج کتمان بودن، کسی اینها رو نمیشناخت، ولی اهل خیر که باشی، اخلاص که داشته باشی، خدای متعال کتمان رو ظاهر میکنه، آشکار میکنه. تشییع جنازه ای برای شهید حججی برقرار شد که بزرگان علما چنین تشییعی نداشتن، سیاست مدارانی که یک عمر تصویرشون در تلویزیون بود یک صدم این تشییع جنازه رو نداشت. خدای متعال اون چرا تو کتمان کردی آشکار میکنه، هم در دنیا آشکار میکنه هم در قیامت. فردای قیامت انسان میبینه که این کتمان تو چه جزایی داشت. این معنای اولی بود که گفتیم. و یکی از آفاتی که متاسفانه از صفات رذیله ای که همیشه سر راه ما وجود داره ریا و سمعه است. ریا یعنی انسان الان که میخواد کاری انجام بده در حال میخواد یه طوری عمل کنه که دیگران ببینن، چه نماز خوبی خون، وسط جمع بلند شه آقا من 50,000,000 به مسجد کمک کردم، ریا میشه. فرمودن شما ریا نکنید، اهل کتمان باشید، سمعه هم نکنید. سمعه یعنی به گوش دیگران رسوندن. وقتی الان که من دارم درس میگم با اخلاص، ولی فردا میرم میگم آقا ما یک درسی داریم چطوره و شروع میکنم تعریف کردن، این اخلاص دیروز رو از بین میبره. بعضی وقتا هم کنج خونم دارم عبادت میکنم، یواشکی هم هست، ولی میگم فردا زنم میره برای بقیه میگه و این به گوش دیگران میرسه، به این میگن سمعه. ریا یعنی همون لحظه خودت دیکاری کنی همه ببینن، سمعه یعنی کسی ندید ولی بعدها به گوش دیگران برسه. برای این که این آفت دامنگیر ما نشه باید انسان کتمان کنه، کار خیر کردی خدا خیرت بده، کتمان کن آبروی دیگران رو نبر، خدا حتما یک روز اون اجری که باید به تو بده میده، حتما کار خیر تو را آشکار میکنه. این جریان رو سابق گفتم محضر شما، خلاصه تکرار میکنم. عمران ابن الحسین، حسین با صاد، شخصی است میگه من از رزمندگان صدر اسلام بودم، در راه پیغمبر در راه اسلام زحمت کشیده بودم، یه وقتی آمد محضر رسول الله گفت آجان ان الرجال کانوا یاتوننی، تا چند وقت پیش یه انسانهای خوش سیما و خوشبوی همیشه می اومدن به من سر می زدن، صحبت می کردیم، اصلا دلم با اینها آروم بود. چند وقتی هست دیگه خبری از اینها نیست، شما نمی دونید اینها کیا بودن، نمی دونید اهل کجا بودن. پیغمبر اکرم فرمود که اینها انسان نبودن، اینها ملک بودن. آقای عمران اصابک جرح فکنت تکتمو، شما در راه خدا یه جراحتی یه مجروحیتی برداشته بودید، در یکی از جنگ ها زخمی شده بودی ولی به کسی نگفتی، روشو پوشوندی و گفتی حالا ما هم یه زخم برای خدا خوردیم تمام شد داره. عمران گفت بله آقا من در راه خدا جانباز شده بودم ولی به کسی نگفتم، بین خودم و خدا بود. حضرت فرمود یه روزی این راز را افشا کردی، درسته؟ گفت بله آقا، یه روزی نشسته بودیم دور رفقا هر کسی چیزی گفت، منم گفتم آره ما هم یه جراحتی داریم اینجا، این دستم نشون دادم. حضرت فرمود همینه دیگه، شما وقتی که یه مطلبی رو فاش میکنی میبینی یه توفیقی ازت سلب میشه. حالا این کار خیر را افشا کرده، یعنی اومده گفته من من در راه خدا جانبازی کردم، مجاهدت کردم، یه توفیقی ازش گرفته میشه. شما حساب کنید اگر کسی بره افشا کنه، آبروی مردم رو ببره، آقا فلانی رو من مشکلش رو حل کرده، فلانی که امروز شخص آبرومند، یه شخص موجهی است، تو آبروش رو داری میبری، خب معلومه توفیق ازت گرفته میشه. معنای اول کلام حضرت این شد، فرمود به استکتام حال تظهر، تو کار خیری که کرده ای را کتمان کن، خدا آشکارش میکنه. و اما معنای دوم لطیفتر و دقیقتر، به استکتام حال تظهر، ای انسان تو حاجت مؤمن را کتمان کن. خیلی عجیبه، حاجت مؤمن را کتمان کن، نه اون کاری که خودت انجام دادی. معنای اول کار خیلی که کردی و کتمان کن. معنای دوم، آقا یه نفر اومد پیش تو مشکل داشت، جار نزن بگو فلانی گرفتاره. اصلا این که تو بگی گرفتاره، حالا مشکلش رو برطرف کنی نکنی، اون یه حرف دیگه است. طوری با مردم برخورد کن که زن و بچه خودش هم نفهمه این گرفتاره. در گوش تو یواشکی یه چیزی گفت و مشکلش رو بگیر حل کن، اصلا شطور دیدی ندیدی. اون حاجت را پنهان کنید، این دیگه خیلی عجیبه. یه نفر اومد به شما رو زد، کمک خواست، زن و بچه‌ت میگن آقا فلانی چیکار داشت، بعد یه امروز دم خانه ما پیدا شده بود، نگو اومده بود قرض بگیره، بگو بعد یه مدت دلش تنگ شده بود اومده بود سر بزنه. کتمان کن حاجت مؤمن را، اومده بود یه مشورتی داشت، سوالی داشت، آدرسی میخواست بپرسه، سراغ فلانی رو میگرفت. شما نیا حاجت مؤمن رو آشکار کن که مردم بفهمن عجب اون گرفتار مشکل داره. اونقدر بزرگ منش باش که اگر کسی مشکلی داره طوری برخورد کنی که اون مشکل پنهان بماند، نه اینکه مشکل رو جار بزنی بعد بیای بگی من این کار را کردم. اصلا نذار مشکل او آشکار بشه، همون لحظه اول مشکل رو برطرف کن. بعد خدای متعال به انسان ظهور و بروز میده، تو رو بزرگت میکنه، یه جایی که به این کار خیرت، به این فعلت نیاز داشتی، خدای متعال حتما جزای خیر به تو خواهد داد. امیرالمؤمنین در حکمت 257 نهج البلاغه، حالا اونجا سر جاش برسیم، مفصل از اون حکمت‌های عجیب و غریب نهج البلاغه است. حضرت فرمود یا کمیل مر اهلک ای یروحو فی کسب المکارم. آی کمیل، بعد به زن و بچت بگی دنبال کار خیر باشن، خودت تنها رشد کنی که خوب نیست، زنت بچت اهل خیر باشن، اهل کار جهادی باشن، اهل برطرف کردن مشکل باشن. فرمود و یدلجو فی حاجت من هو نائم، شبها وقتی که اون حاجتمند خواب است، خودش هم حواسش نیست، برو دم خونش حاجتش رو برآورده کن، نگذار این حاجت افشا بشه. او خواب است، در عالم خواب است، حواسش نیست، ولی تو میدانی حاجتی داره، تو با زن و بچت برو حاجت او را برطرف کن. مبادا اون حاجت افشا بشه، مبادا همسایه ها بفهمن فلانی چکش پاس نشده، تو نصف شب برو مشکل رو حل کن، نه اینکه کار خیر خودت رو کتمان کن. اون که هیچی، اصلا کاری کن که مشکل او آشکار نشه، مردم اصلا نفهمن این قرض بالا آورد، نفهمن قسطش عقب افتاد، اینقدر بزرگواری، این خیلی عجیبه دیگه. حضرت فرمود فوالذی وسع سمعه الاصوات، کمیل قسم به خدایی که همه صداها را میشنود، ما من احد اودع قلبا سرورا، اگر تو قلب یک نفر رو خوشحال کنی، خدای متعال یک لطفی خلق میکند که هر جا گرفتار شدی، مشکلی برات پیش آمد، این لطف به کمک تو بیاد، این لطف مشکل تو رو برطرف کنه. خدا میگه تو یه جا دست کسی رو گرفتی، اصلا نگذاشته حاجتش معلوم بشه، مردم مطلع بشن، من یک موجودی خلق میکنم، این فقط دنبال اینه توی مشکلی برات پیش بیاد، جلوتر میره مشکل رو برطرف میکنه، جلوتر از آن که خودت بخوای بفهمی مشکلی بود، مشکل برطرف شد. یعنی خدای متعال هم در همین دنیا جزای این خیر رو میده، هم در قیامت به انسان خیر خواهد داد. و سومین جمله حضرت فرمود، سومین شرط کمال خیر آن است که و به تعجیل حال تهنو، عجله کن در کار خیر، زود حاجت مؤمن رو برآورده کن، دست دست نکن، به تأخیر ننداز. خیلی وقتها این به تأخیر انداختنها باعث میشه که خلق طرف مقابل تنگ بشه، اعصابش به هم بریزه، ولو این که تو کمکش کردی، ولی این کمک دیگه به کام او شیرین نیست، تلخ است. اونقدر کشوندش از این طرف و اون طرف، امروز فردا اصلا دیگه به کامش تلخ شد. حضرت فرمود این چه کمکی است که تو میگی من کمک کردم ولی اشک طرف مقابل در اومد؟ کمک کنید به نحوی که خوشحال بشه، گوارا باشد، به وجودش بنشین، بگو همون وقتی که میخواستم مشکل حل شد، اصلا آب تو دلم تکون نخورد. اینطوری مشکل مردم رو برطرف کنید. مرحوم کلینی رضوان الله علیه بابی دارد در کافی، باب و تعجیل فعل الخیر. باید زود کار خیر رو انجام بدید. اصلا دست دست کردن به تأخیر انداختن کار خیر جائز نیست. امام باقر فرمود اذا هممت بخیرن فبادر فانک لا تدری ما یحدث. آقا کار خیر که پیش اومد سریع همین الان فلفور انجام بده، معلوم نیست بعدش چی بشه، بتونی نتونی، پول داشته باشی نداشته باشی، رفت که رفت، الان کار خیر را دریاب و کار خیر را انجام بده. از امام صادق روایت است که فرمود اذا هم احدكم بخير او سلتن، اگر خواستی سر به کسی بزنی، اگر خواستی کار خیری بکنی، فإن عن يمينه وشماله شيطانين، دو تا شیطان از چپ و راست حمله میکنن به تو، فلیبادر لا یکفاه عن ذلك، مواظب باشید. یه وقتی میبینی این دو تا شیطان جلوی کار خیر تو رو گرفتن، تعجیل کنید در کار خیر. هر جا مسیر خیری بود شما پیش قدم بشید، نگذار طرف مقابل اذیت بشه. شیرینی قضاء حاجت مؤمن این است که تعجیل داشته باشه، به سرعت این مشکل برطرف بشه. عزیزان اگر کسی غم و غصه ای داره، مهم اینه که ما مشکلش رو طوری حل کنیم که خوشحال بشه. یه وقتی ما مشکل کسی رو برطرف میکنیم، بله قرضش رو داد ولی هنوز این بار غم به دوششه، حضرت فرمود یه پله برو بالاتر، مشکلش رو طوری حل کن که اصلا یادش بره، اصلا خوشحال بشه، گویا هیچ وقت غم نداشته، گویا هیچ وقت بدهکار نبوده، هیچ وقت بیمار نبوده. اینطوری مشکل مردم رو حل کردن، این اوج خیر است، این اوج لطف به دیگران است. شبیه همین حکمت 101 نهج البلاغه رو در کلام امام صادق علیه السلام هم داریم. امام صادق فرمود رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال، من کار خیر را جز با این سه مسیر به صلاح نمی دانم، یعنی به نتیجه نمی رسه، یعنی کامل نمیشه. به تصغیرهی و تستیرهی و تعجیله، یک کوچک به شمار، دو پنهان کن، سه عجله کن. فإنک اذا سقرته عظمته عند من تصنعه الی، تو کار خیرت رو کوچک ببین، خدا او رو بزرگ میکنه. اذا سترته تممته، وقتی که تو کارت رو پنهان کردی، خدا کار خیرت رو، نقصی ضعفی گری مشکلی هم درش بود، برطرف میکنه، کار خیر رو کامل میکنه. و اذا اجلته هنأته، وقتی که کار خیر رو با عجله انجام دادی، این شیرین و گوارا میشه. و ان کان غیر ذلک سخفته و نکشت، اگر غیر از این باشه، یعنی کار رو با تعجیل انجام ندی، کار را با پنهانکاری، کار را با بزرگبینی، اینها اگر پیش آمد دیگه اون شیرینی از دست میره، این باعث بی ارزش شدن فعل تو میشه. پول از جیبت رفت ها، ولی خدا هم ارزشی برات قائل نیست. ارزش به آن است که بنده خدا رو ارج بنهی، گرامی بداری، پول خرجش کنی، فقیره ولی تو باید خدمتگزار او باشی. خدا این لطف را به تو کرده که پولت در مسیر بندگان خدا خرج بشه، این لطفیست از جانب خدا. خب نکته رو عرض کنم، نکته مهم، دو تا نکته و بحثم تمام. نکته یک، در حکمت 66 نهج البلاغه خاطر شریفتون هست، خوندیم اونجا که امیرالمؤمنین فرمود فوت الحاجه احون من طلبها الى غیر اهلها. آدم حاجتش، مشکلش اصلا از دستش بره، یعنی نتونه مشکلش رو برآورده کنه، بهتر از آن است که رو به انسان نااهل بزنه. آدم گرفتار باشد، بهتر از این است که به نامرد رو بزند. سوال، نامرد چیست؟ نااهل چیست که انسان نباید به او رو بزن؟ این حکمت 101 شرح حکمت 66 نهج البلاغه است. نامرد نااهل کسی است که کار خودش را بزرگ میبیند، آبروی آدم رو میبره، کار رو به تأخیر میندازه. یه وام اگه خواست به تو بده، 100 بار باید بری و بیای رو بزنی، التماس کنی، ذلیل بشی تا پول رو آخر بهت بده یا نده. اینها نامردند. امیرالمؤمنین فرمود تو گرفتار باشی شرافت داره به این که بخوای به انسان نامرد رو بزنی. حکمت 101 تفصیلی است بر حکمت 66 نهج البلاغه. نکته دوم، نکته پایانی، امیرالمؤمنین در این حکمتی که الان خوندیم بحثش در مورد پنهان کردن کار خیر بود. یعنی اگر کار خیری کردی به روی خودت نیار، پنهان کن این کار را. در حالی که قرآن کریم وقتی که بحث صدقه را مطرح میکنه، الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، کسانی که هم شب صدقه میدن هم روز، هم آشکار هم پنهان، حضرت فرمود آقا شما اگر میخواهی کمال خیر برسی باید پنهان کنی کار خیرت را. قرآن میگه اتفاقا تو بعضی جاها باید کار را آشکار کنی. خب ملاک این امر چیست؟ آیا این دوتا کلام تعارض ندارن؟ بالاخره ما پنهان کمک کنیم بهتر، آشکار کمک کنیم. دوتا پاسخ میخوایم به این سوال، به این شبهه بدیم. سوال نکته اول، پاسخ اول اینه که اصل در انفاق پنهان بودن است. شما اگر میخوای مشکل کسی رو حل کنی، در پنهان، در خفا، بدون آبروریزی، بدون اینکه کسی متوجه بشه. ولی یه استثناءهایی هم داره. بعضی جاها یه حکمتی در کار است که تو اگر اون حکمت رو در نظر بگیری دیگه پنهان نمی کنی، در علن کاری رو انجام میدی. مثلا چی؟ مثلا شما میخوای بچت رو تربیت کنی. خب وقتی که تو همش یواشکی صدقه دادیم، بچه هیچ وقت متوجه نمیشه که صدقه ای هست، هیچ وقت متوجه نمیشه باید دست به خیر باشه. لذا تو باید پول رو بدی دست این بچه، بگی بچه جان تو این پول رو بنداز داخل صدقات. میگه بابا با این پول میشه 4 پفک خرید. میگه میدونم، ولی این رو باید بدیم به کسانی که گرفتارن. تو اینجا آمدی آشکارا صدقه دادی، ولی حکمتی پشتش بود. تو داری یک نسل خیر تربیت میکنی، اینجا دیگه هیچ ایرادی نداره اگر در آشکارا. یا یه وقتی است که شما خودت به تنهایی نمیتونی مشکل کسی رو حل کنی، از پسش بر نمیای، میای کار را به صورت آشکار انجام میدی، انفاق میکنی، 4 دیگه هم تشویق میشن، 4 دیگه هم میان وسط و پولی که نیاز بود برای اون بند خدا جور میشه. درست صدقه اگر، انفاق اگر، کار خیر اگر در پنهان باشه بهتره، ولی شما اینجا یه حکمتی داشت، در آشکارا این کار رو کردی تا مشکل اون بنده خدا برطرف بشه. یا بعضی وقتها انسان متهم است، متهم به بخله، متهم به خساسته، متهم به اینه که این آقای فلانی ما یک بار ندیدیم خمس و زکات بده. بعضی وقتا انسان برای اینکه این شبهه رو از روی خودش برداره، باید بیاد در علن، بیاد پیش امام جماعت مسجد، آقا ما می‌خوایم خمس و زکاتمون رو حساب کنیم، اینقدر شد، بفرما این پول. شما داری، چون آبروی مؤمن خیلی مهمه. یک نفر مدام در خفا این کار رو کرد، یه عده‌ای سوء ظن می‌برن. حالا کار اون مردم اشتباهه، نباید سوء ظن ببرن، ولی بالاخره شما در یک مزان تهمتی، بیا این کار رو آشکار انجام بده که اون نظر سوء از تو برداشته بشه، مردم به عدالت تو همچنان اعتماد داشته باشن. 2 پاسخ بنا شد بدیم. پاسخ اول، اصل بر انفاق مخفیانه است، مگر جایی که یه مصلحت و حکمتی داشته باشه که اونجا چند مورد رو گفتیم. و اما جواب دوم، چرا حضرت فرمود صدقه و انفاق در خفا باشه، ولی قرآن کریم فرمود بخشی از صدقه در حالت آشکار است؟ این دقیقاً همون چیزی است که در روایت نبوی هم داریم. رسول مکرم در روایتی فرمود بین صدقه واجب که همون خمس و زکات است، همون فطریه است، با صدقه مستحب فرق است. شما اگر خواستی صدقه مستحب بدی، مخفیانه این کار رو بکن. صدقه مستحبی یعنی خواستی دست کسی رو بگیری، پول تو صندوق صدقات بندازید، یه جایی در کار خیری شریک بشی، شما اینجا آشکار نکن، اینجا یواشکی کار انجام بده، اجرش بیشتر، همون چیزی که حکمت 101 فرمود. ولی یه وقتی شما صدقات واجب رو میخوای بدی، خمس میخوای بدی، زکات میخوای بدی، همونطوری که گفتن نماز را به جماعت بخوانید، همه بیاید جمع بشید، اجتماع کنید، اذان رو بگید، اذان از مأذنه پخش بشه، نماز بخون، من دارم واجب الهی به جا میارم، اگرچه همونجا تو باید قصد قربت کنی، با قصد ریا که نمیشه نماز خون، با قصد ریا که نمیشه خمس و زکات داد، ولی در این حال این کار تو در واقع بلند کردن پرچم دین است. ما اعتقاد داریم به اسلام، ما خمس میدیم، زکات میدیم، از کسی هم ابایی نداریم. لذا رسول الله فرمود ان صدقت السر فی التطوع تفضل علانیتها به 70 ضعافا. اگر انسان صدقه را، صدقه مستحب را در پنهانی بده، این 70 برابر ثوابی رو داره که اگر بخواد آشکارا بده. ولی اونجایی که و صدقت الفریضه علانیتها افضل من سرها به 25 ضعفا. اگر شما صدقه واجب را آشکارا و علنی بدی، 25 برابر ارزشمندتر است تا همون صدقه را، همون خمس و زکات را یواشکی بدی. لذا هیچ تعارضی بین کلام حضرت و آیه قرآن نیست، هم ما باید صدقه آشکار بدیم هم پنهان، هر کدام موقعیتی داره، جایگاهی داره که اجمالا عرض کردیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.